بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصران و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که تصویر ما رو دارن و صدای ما رو میشنون. امشب توفیق داریم که در خدمت دوستانمون در هیئت قمر بنی هاشم در شهر ساری هستیم و انشالله که خدا توفیق بده که همه ما رهرو صدیقی برای ائمه اطهار به خصوص برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم. و من با فاصله یکی دو روزه تسلیت عرض میکنم شهادت بانوی دو عالم رو خدمت همه شما عزیزان. خب توفیقی که داریم امشب خدمت دوستان باشیم، ما روز آخر دی ماه رو میگذرونیم، دو ماه دیگه داریم تا آغاز سال 1400، 60 روز دیگه تقریبا باقی مونده تا انتهای قرن 14 هجری شمسی داره تمام میشه و دو ماه دیگه وارد قرن جدید خواهیم شد و قرن جدید شمسی که انشالله آغاز میشه. سخن بر اینه که این قرنی که گذشت چه اتفاقاتی افتاد و در قرن پیش رو قراره که در واقع چه حرکتی رو یک ملت عظیمی مثل ملت ایران در پیش رو داشته باشه. بررسی کارنامه 43 ساله عمر جمهوری اسلامی در قرن 14 هجری شمسی از مباحثیه که این روزا طبیعتاً در تریبون‌های گوناگون به نقد و نظر گذاشته میشه. بالاخره ببینیم که در 43 سال گذشته جمهوری اسلامی چه کرد و ادعاش چی بود، به چه دستاوردهایی رسید، کاستی‌هاش کجا بود، نقصش کجا بود و ادامه مسیر رو چگونه باید طی کنه. خب مستحضرید که گفتمان انقلاب اسلامی یک گفتمان منحصر به فردی در دوره خودش بود در سال 1157 و سال 1157 اوج تقابل تمدن غرب با شرق، شرق مارکسیستی، شرق کمونیستی، شرق شوروی و غرب لیبرالیستی و کپیتالیستی به رهبری آمریکا، در وسط تقابل این دو بلوک شرق و غرب، بلوک آبی و قرمز، بلوک سرمایه‌داری و نظام اشتراکی، نظام سوسیالیستی، حالا جمهوری اسلامی به وجود اومد. یک روایت و قرائت جدیدی از انگاره‌هایی که بشر در مناسبات اجتماعی داشت. امشب سعی می‌کنیم که به اجمال این ماجرای گفتمان انقلاب اسلامی رو به نقد و نظر بگذاریم، ببینیم که به کجا رسیدیم. گفتمان انقلاب اسلامی در شعار جمهوری اسلامی محقق شد: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. کل آنچه که مردم ایران مد نظر داشتن و رهبر انقلاب یعنی امام خمینی مد نظر داشت در این سه تا سرفصل دیده شد: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. اولا استقلال، ثانیاً رهایی و آزادی، ثالثاً جمهوری و رابعاً اسلامی. طبعاً این اسلامی بودن جمهوری در اسلامی بودن آزادی و اسلامی بودن استقلال هم خودش رو باید نشون میداد. شاید به تنها چیزی که کمتر در طول این 43 سال پرداخته شده قسمت اول این شعار جمهوری اسلامی هست، یعنی شعار استقلال. در استقلال آزادی جمهوری اسلامی مفهوم استقلال کم بهش پرداخته شده و کمتر به نظر اومده و دیده شده متاسفانه، در صورتی که مهمترین فراز گفتمان انقلاب اسلامی مسئله استقلال. خب من آنچه که جمع‌بندیه به اصطلاح استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود از نیاز مردم در اون روز و تبیینی که صورت گرفته بود رو در یک کلمه عرض میکنم. گفتمان انقلاب اسلامی در سال 57 برای ما که اون موقع نوجوان بودیم مفهومی بود به نام قسط. قسط یک واژه قرآنیه که روبروی کلمه ظلمه. به تعبیر بزرگانی مثل آیت الله جوادی آملی، کارکرد اجتماعی اسلام یک کلمه است، یعنی قسط. بارها اینو من تکرار کردم که به قول ایشون اگر از اسلام این کارکردش رو بگیری، اسلام دیگه اسلام نیست. کارکرد دین اسلام در جامعه یک کلمه است، قسط، که اگر نباشه دیگه اسلام نیست. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه، و متقابلا اگه سهم هر کس هر چیزی نبوده ازش پس گرفته بشه. خب روبروی کلمه قسط در قرآن کلمه ظلمه. ظلم یعنی سهم هر کس هر چی بوده بهش پرداخته نشده، و ظالم کسیه که سهم دیگران رو نپرداخته، و مظلوم کسیه که سهمش هر چی بوده بهش پرداخته نشده. در معرفت توحیدی ظلم و قسط، وقتی ما ظلم رو میزنیم قسط رو اقامه میکنیم، وجهی از زندگی توحیدی شکل میگیره در نظام اجتماعی. از این رو طبیعی است که اگر ما نفی کنیم قسط رو، وقتی قسط محقق نشه در جامعه، اسلام محقق نشده. به چه معنا؟ به این معنا که ظلم در جامعه وجود داره. کارنامه انقلاب اسلامی در 43 سال گذشته کارنامه اجتماعی قسطه، و همطور که رهبر انقلاب بارها تکرار کرده، ما در تحقق عدالت و به خصوص حالا مهمتر از عدالت قسط خیلی جای کار داریم، و هنوز به این مؤلفه بنیادی و اساسی نرسیدیم. ولی معناش این نیست که اون گام‌های اصلی و اساسی برداشته نشده. ولی من حیث المجموع اگر بخوایم این قسط رو که شعار اصلی انبیاست، در قرآن بارها تکرار شده که انبیا آمدند که لیقوم الناس بالقسط، مردم هر کجا هستن قیام کنن همونجا، هر کی هر کجا هست همونجا قیام کنه برای اقامه قسط، یعنی تلاش کنه که سهم هر کس هر چی هست بهش بپردازه، و اگر سهم کسی چیزی نبود ازش پس گرفته بشه. یعنی تحقق قسط و زدن ظلم، نفی ظلم. خواص جامعه چی؟ خواص جامعه قرآن تاکید کرده قوام به قسط، لذا عوام جامعه قیام کنن برای قسط، خواص جامعه قوام به قسط باشن. ما در تاریخ 43 سال گذشته جمهوری اسلامی آنچه در مردم دیدیم مطالبه قسطه. آنچه مردم را اذیت میکنه اینه که قسط محقق نشده باشه. آنچه مردم رو شاکر خدا و قدردان وجوهی از جمهوری اسلامی میکنه اونجاییست که قسط محقق میشه. اون چیزی که مردم رو عصبی میکنه، اذیت میکنه، اینه که سهم هر کس هرچی هست بهش پرداخته نشه، یا یک کسایی در نظام جمهوری اسلامی بیشتر از سهم خودشون بردارند یا برداشته باشن. این مردم رو اذیت میکنه، و مردم همیشه اینجور جاها ناراحت میشن. لذا روحیه مردم روحیه قسطه. روحیه قسط یعنی ضدیت با ظلم. باز تکرار میکنم، قسط یعنی سهم هر کس هرچی هست باید بهش پرداخته بشه، ظلم یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش پرداخته نشه، و ظالم کسیه که سهم دیگران رو نمیپردازه، و مظلوم کسیه که سهمش خورده شده و سهمش رو بهش ندادن. خب ما امروز یک مشکل کلیدی در جامعه بشری عموماً و در سطح جامعه خودمون خصوصاً داریم. اونم اینه که سازوکار و قواره‌های تحقق این که چطور سهم هر کس هر چی است رو بهش بپردازیم رو نداریم. یعنی علم قسط وجود نداره که تو دانشگاه‌ها تدریس بشه. ممکنه مردم بگن اگر الان قانون اجرا بشه خیلی از مشکلات حل میشه. اتفاقاً خیلی از مشکلات جامعه به خاطر قانونه. ممکنه مردم بگن خیلی از مبانی نظری و تئوریک که تو دانشگاه‌ها هست یا حتی تو حوزه‌های علمیه اگر پیاده بشه مشکل قسط حل میشه. اتفاقا میخوام بگیم خیلی از این مشکلات به خاطر همین نظریه‌ها و تئوری‌هاست که مانع قضیه هستن. اما من حیث المجموع در یک کلام، در یک جمله اگر بخوام بگیم که گفتمان انقلاب اسلامی سال 57 چی بود، یعنی ما که اون موقع نوجوان بودیم توی خیابون وقتی راهپیمایی بود می اومدیم شرکت می کردیم، از بزرگترها وقتی حرفا رو می شنیدیم، چه کسایی که روی منبر حرف می زدن چه کسایی که پشت تریبون بودن، در جلسات خانوادگی وقتی که اقوام دور هم جمع می شدن، از فهوای کلام بزرگترها، پیر مردها، پیر زنها، مردها، زنها، افرادی که توی اقوام دور هم جمع می شدن، آنچه که می تونیم روایت کنیم و به اصطلاح به عنوان یک گزاره تاریخی بیان کنیم اینه که آنچه ما حس می کردیم از کف خیابون و جامعه و تریبون و رسانه و داخل مسجد و داخل تکیه و داخل هیئت و توی مناسبات خانوادگی این بود که مردم دنبال یه چیزی بودن. آقا سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه و سهم هر کس هر چیزی نبوده اضافی برداشته ازش پس گرفته بشه. این چیزا بود مردم رو به وجد می آورد، یعنی در یک کلام قسط. مردم از یه چیزی شاکی بودن، ظلم، یعنی هر کی سهمش هر چی بوده بهش نپرداختن و مطالبه شون اقامه قسط بود. لذا مردم هم برخواستن، هر کی هر کجا بود بلند شد و قیام کرد برای قسط. اما آیا امروز میتونیم نگاه کنیم بگیم کارنامه جمهوری اسلامی کارنامه موفقیه در اقامه قسط، جمهوری اسلامی خوب تونسته قسط رو اقامه کنه یا نه؟ امروز اینو میخوایم امشب به نقد و نظر بگذاریم. قسط هنگامی که شما میخواید مشخص کنید که سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته شده یا نه، اون کسی که دنبال اینه که سهمش بهش پرداخته بشه اول دنبال استقلاله، میخواد مستقل بشه. یک راه این که برای اینکه شما برسید به اینکه سهمتون پرداخته بشه یا نه اینه که میخواد مستقل بشید. فرض بگیرید دو تا سه تا برادرن شریکی با هم یه مغازه زدن، یه کارخونه زدن، یک زمین کشاورزی دارن. یک راه برای اینکه معلوم بشه سهم اینا بهشون، سهم هر کدوم از این سه تا برادر بهشون پرداخته شده یا نه، اینی که اصلا مغازه‌شون از هم جدا کنن، مستقل بشن. اینکه زمین کشاورزیشون از هم جدا کنن. اینکه حساب کتابشون از هم جدا کنن. با این مثال ساده کلمه استقلال که ابتدای استقلال آزادی جمهوری اسلامی اومده، مردم احساسشون این بود که اگر ما مستقل بشویم به قسط میرسیم، یعنی به اینکه سهم هر کس هر چی هست. خب عمومی ترین دغدغه‌ای که اون روز وجود داشت اینه که ما مالک هیچ چی نیستیم، مالک همه چیز کشور ما آمریکاییان، غربیان، انگلیسیان. همون موقع ها این نکات مطرح می شد، تو رسانه ها بود که مالک همه چیز جامعه ما انگلیسیان، مالک همه چیز جامعه ما آمریکاییان. مردم تو کوچه و خیابون می دیدن و می دیدن که حاکمان کاملا تو چنگ آمریکایی‌ها هستن، شاه کاملا گوش به فرمان آمریکایی‌ها است، وزرا با هماهنگی آمریکایی‌ها انتخاب میشن و دخالت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها توی شؤون جامعه رو می‌دیدن. همه کشور پر آمریکایی بود، هر کجا شما می‌رفتید دست آمریکایی‌ها رو می‌دیدید، دست به صورت سنتی‌تر دست انگلیسی‌ها رو می‌دیدید، دخالتشون. و بدتر از همه این که 15 سال قبل از انقلاب کاپیتولاسیون وقتی تصویب شد خیلی فاجعه بار بود، یعنی آمریکایی‌ها تو این مملکت هر غلطی دلشون می‌خواست می‌کردن، شما نمیتونستی بگیری محاکمشون کنید، مثل داخل عراق. امروز داخل عراق اگر آمریکایی‌ها جنایت کنن هواپیمای آمریکا بلند میشن بمبارون میکنن. حالا امروز صبح یا دیشب که دم صبح که پایگاه نیروهای هشت شعبی بمبارون شده که گفتن هواپیمای آمریکایی بوده، امروز آمریکا بیانیه داده گفته که نه هواپیمای ما نبوده. خب کی بوده؟ تو توی عراق رفتی پایگاه زدی اونجا رو داری ادعا میکنی داری مراقبت میکنی؟ خب اگر تو نبودی بمبارون کنی، مخالف هشت شعبی کیه؟ خودش بمبارون میکنه، میندازه گردن مثلا اسرائیل، میگه خب اسرائیل دیگه رعایت قانون نمیکنه، کسی هم نمیتونه بشه چی بگه. خب اگر گیرم که تو نبودی اسرائیل بوده، چون مخالفین هشت شعبی و نیروهای محور مقاومت در عراق آمریکاییان و رژیم صهیونیستی دیگه. اما ببینید به سادگی در کشور عراق میاد مثلا ابو مهدی المهندس رو ترور میکنه، حالا ما میگیم آقا قاسم سلیمانی ایرانی، ولی کنار فرودگاه بغداد آمریکا یک مقام عالی رتبه رسمی و قانونی وزارت دفاع عراق یعنی ابو مهدی المهندس رو همراه حاج قاسم شهید کرد. ابو مهدی المهندس رو که ترور کرد شهید کرد، ابو مهدی المهندس از بزرگان هشت شعبی بود. هشت شعبی زیر نظر وزارت دفاع عراق، یعنی دولت رسمی عراق، یه مقام رسمیش اومد رفته تو فرودگاه استقبال حاج قاسم، آمریکایی‌ها زدن شهیدش کردن. هیچ کس هم نمیتونه آمریکایی‌ها رو محاکمه کنه تو عراق. الان عراقی‌ها قانون تصویب کردن که آمریکایی‌ها بعد از عراق برن بیرون. اما الکاظمی نخست وزیر عراق دستور از مجلس نمیگیره، تابع مجلس است، تابع رئیس جمهور آمریکاست. آمریکایی اومدن عراق رو اشغال کردن، آمریکایی اومدن افغانستان رو اشغال کردن، یا قانونی تصویب کردن همون اول که اومدن تو مجلس عراق و مجلس افغانستان به اسم قانون کاپیتولاسیون. آمریکایی ها هر کاری کنن در عراق، عراقی ها نمیتونن محاکمشون کنن. آمریکایی ها هر جنایتی در افغانستان کنن، الان 19 سال در افغانستانن، بارها شهرها و روستاهای افغانستان رو بمبارون کردن به بهانه مقابله با طالبان، بعد معلوم شده یه مراسم عروسی بوده، مراسم عروسی رو به عزا تبدیل کردن، همه رو بمبارون کردن. هیچ کس در افغانستان نمیتونه با آمریکایی‌ها بگه چرا، چون آمریکایی‌ها یه قانونی تصویب کردن به نام قانون کاپیتولاسیون. همین یکی دو سه هفته پیش یه برنامه داشتم، متن کاپیتولاسیون کشور کره جنوبی رو از توی سایت‌های اینترنتی برداشتم، حجمش هم کمه، مثلا نهایتاً فکر می‌کنم 7-8 صفحه است، 7-8-10 صفحه است. اگر آقایون خانم ها بتونن اینو پیدا کنن، به زبان انگلیسیه، ببینیدش، خیلی دردناکه. کشور کره جنوبی کاپیتولاسیون امضا کرده با آمریکا. آمریکایی‌ها حق دارن در کره جنوبی هر کاری دلشون میخواد بکنن. الان 34000 تا نیرو دارن توی 34000 نیروی نظامی دارن در کشور کره جنوبی. کره جنوبی هیچ حرفی نمیتونه بزنه، اصلا از خودش اراده ای نداره. متن کاپیتولاسیون عراق، متن کاپیتولاسیون افغانستان، متن کاپیتولاسیون کره جنوبی، متن کاپیتولاسیون ژاپن و متن کاپیتولاسیون کشور آلمان رو بعد از جنگ جهانی دوم که اینا هیتلر رو که به قول خودشون حذف کردن، آمدن کشور آلمان رو گرفتن اشغال کردن، متن کاپیتولاسیون آلمان رو ببینید متوجه میشید که زمان شاه چه خبر بوده در ایران. متن کاپیتولاسیون کشور کره جنوبی رو ببینید، خیلی فاجعه باره. متن کاپیتولاسیون کشور ژاپن رو ببینید. اینا اجازه دارن دست زن و دختر ژاپنی رو تو خیابون بگیرن ببرن، دست زن و دختر آلمانی رو بگیرن ببرن، کره ای رو همینطور، عراقی و افغانی رو همینطور، و اصلا آلمان، دولت آلمان، دولت کره، دولت ژاپن، دولت عراق و دولت افغانستان نمیتونن اعتراض کنن. اون فریادی که امام زد در 15 خرداد 42 که اگر یک سرباز آمریکایی شاه ایران رو بکشه، هیچ کس نمیتونه مؤاخذش کنه. اما اگر شاه ایران مثلا از کنار سگ یک آشپز آمریکایی رد بشه، اونا میتونن شاه ایران رو محاکمه کنن. کاپیتولاسیونه. یعنی آمریکایی‌ها وقتی وارد یه جایی میشن، یه جایی رو اشغال میکنن، اونجا رو استعمار میکنن، قوانینی برای خودشون میبرن اونجا تصویب میکنن که دستشون باز باشه، کسی نتونه کاری کنه. و مردم اینا رو توی چند دهه تو ایران دیدن، اینقدر اذیت شده بودن که به اصطلاح شرایط براشون شرایط حساس و دشواری شده بود، به این معنا که مردم شیعه، مردم اهل استقلال، مردم غیرتمند، برخوردی که آمریکایی‌ها اینجا با زن‌ها و دخترای ایرانی داشتن، فساد و فحشایی که آمریکایی‌ها اینجا ایجاد کرده بودن، اینکه شاه ایران از خودش اختیاری نداشت، همه چیز دست آمریکایی‌ها بود، اینکه نخست وزیرای ایران مثل امینی، مثل دیگران رو آمریکا انتخاب می‌کرد، اینا باید بهشون تکیه می‌کردن، همه اینا مردم رو اذیت کرده بود. بالاخره در ماجرای کودتای 28 مرداد علیه مصدق، مردم دیدن که مصدق فکر میکرد دست انگلیس نجات پیدا کنه بره دست آمریکا، مشکل حل میشه. برای صنعت ملی شدن صنعت نفت تکیه کرد به آمریکایی‌ها، و آمریکایی‌ها به اصطلاح بهش کلک زدن و کودتا رو اونا پول و امکاناتشو گذاشتن کمک انگلیسیا، و مصدق رو از قدرت پایین کشیدن و دوباره شاه رو برگردوندند. از این رو شما تصور کنید که ماجرای کپیتولاسیون که در اینجا بود، یعنی مردم هیچ سهمی در هیچی نداشتن، قسط رقم نخورده بود، یعنی سهم هر کس هرچی هست داده بشه، اول سهم ملی. لذا سهم ملی معناش این بود که آمریکا باید بره و حکومت دست نشانده آمریکا باید بره. اولین اتفاق مهم در استقلال بود، استقلال سیاسی. استقلال سیاسی امروز ایران در جهان بی‌نظیره. دوست و دشمن اعتراف دارن که ایران مستقل ترین کشور جهانه. ایران به هیچ وجه از آمریکا دستور نمیگیره، به هیچ وجه از انگلیس دستور نمیگیره، به هیچ وجه از فرانسه دستور نمیگیره. اینا کشورهای استعماری بودن که همه جا حرفشون خریدار داشته. همین الان آمریکایی‌ها تو دوروبر ما، در افغانستان، در پاکستان، در عراق، در ترکیه، در کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس، در سعودی، در اطراف ما هیچ کشوری نیست از خودش ذره استقلال داشته باشه. همه تابع آمریکان، تابع انگلیسن. آمریکا اصلا یک فرماندهی درست کرده برای این منطقه ما به اسم فرمانده مرکزی، فرمانده سنتکام. اینجا رو جزء کشور خودش میدونه، اومده تو کل این منطقه پایگاه زده غیر از داخل ایران. ولی همین آمریکا به مردم ما به چشم یه برده نمیتونه نگاه کنه، چون مجموعه ملت ایران از زیر یوغ آمریکایی اومدن بیرون و استقلال خودشون رو رقم زدن. خب عامل این وابستگی حکومت ایران بود، یعنی شاه بود، و شاه هم طرد شد. استقلال که رقم خورد، سهم سیاسی مردم به خودشون برگشت. حالا ما کسانی هستیم که دیگه قدرت‌های جهانی نمیتونن در مورد ما تصمیم بگیرن، به ما بخوان به قول معروف حرفشون رو دیکته کنن، میتونن ما رو تحریم کنن، میتونن با ما بجنگن، ولی بالاخره این مردم هر سال توی تاسوعا عاشورا نشستن بابت همین قضیه گریه زاری کردن، لباس مشکی پوشیدن، عزاداری کردن که امام حسین زیر بار زور یزید نرفت، یزید گفت من شدم حاکم توی شام، باید با من بیعت کنی حسین. امام حسین زیر بار نرفت، مدینه رو ترک کرد، بلند شد رفت مکه برای حج. حج رو نیمه تمام گذاشت، به دعوت مردم کوفه که دعوت کرده بودن حضرت بره اونجا حکومت تشکیل بده، آمد، نرسیده به کوفه، تو مسیر کربلا کمین زدن نیروهای ابن زیاد و عمر سعد و بقیهشون، نیروهایی که یزید فرستاده بود، و خب طبیعتاً درگیر جنگ شدن امام حسین با اونا، و امام حسین و یاران شهید شدن، خانواده‌اش هم به اسارت رفتن. مردمی که هزار سال، سال یه بار تو تاسوعا عاشورا گفتن آقا سرمون بره زیر تیغ، مثل امام حسین سرمون بریده بشه، آب رودخونه رو هم ببندید به روی ما که کودکی مثل علی اصغر تشنه بمونه حتی، ولی ما زیر بار ظلم شما نمیریم. به قول امام حسین علیه السلام، فلان ابن فلان ابن فلان منو بین شمشیر و ذلت مخیر کرده، یکی رو انتخاب کنم، منو ذلت، هیهات، من زیر بار ذلت نمیرم. این هیهات من نزله مردم در عمل نشون دادن که آمریکایی تحریم میکنی، جنگ، کودتا، همه چیز رو تحمیل میکنی، ولی ما استقلالمون رو، حریتمون رو، آزادگیمون رو از امام حسین داریم. اون سرور آزادگان جهانه. ما مردم ایران سعی میکنیم آزاده زندگی کنیم زیر یوغ شما آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و غربی‌ها نریم. البته توی همه این سال‌ها سعی کردن بگن خب، یعنی این کسایی که پناهنده شدن به اروپا و آمریکا، این سلطنت طلبا و ضد انقلاب، منافقا و بقیه، که ایران اگر از دست مثلا آمریکا و انگلیس در اومده، افتاده دست شوروی و دست چین، از این بازی‌ها زیاد در میارن. ولی یک نکته رو به ما نشون بدن، ما وقتی میگیم که جناح وابسته به آمریکا، یعنی سلطنت طلبا، منافقا، اصلاح طلبا و غیره، اصلا نیاز نداره که میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب، نیاز نداره که سند نشون بدی، فقط نگاه کنید تو این تلویزیون های وی او ای، بی بی سی فارسی و شبکه های فارسی زبان دیگه، ببینید آمریکا پرستایی که از ایران فرار کردن رفتن اونجا پناهنده شدن تعدادشون چقدره. بعد ببینید کسانی که دنبال اینن هر طوری شده دوباره حکومت پهلوی رو مثل قبل از انقلاب برگردونن این لیبرال ها، این جریانات ضد انقلاب، و میخوان دوباره سلطه آمریکا رو برگردونن، ایران رو ببرن زیر سلطه آمریکا، چجوری میشینن در مورد اینکه الان جمهوری اسلامی تابع روسیه است یا تابع چینه حرف میزنن، ولی یک نفر نمیتونن نشون بدن، یک نفر عامل جمهوری اسلامی در تلویزیون های چین، عامل جمهوری اسلامی در تلویزیون های روسیه، فقط از اون کنار میشینن سر و صدا را میندازن، ای ایران خلیج فارس رو داده به چینیا، دریای مازندران رو داده به روس ها، ایران رو فروخته. کیا این حرف رو میزنن؟ کسایی که به صدا طرفدار آمریکا هستن، که دنبال اینن که از آمریکا دارن پول میگیرن، از سعودی دارن پول میگیرن، از اسرائیل دارن پول میگیرن، با کمک مالی کشورهای ضد ایران به خصوص کشور عربستان، با پولهای عربستان تلویزیون را میندازن، با پولهای عربستان کارهای ضد انقلابی میکنن. بعد میگن که جمهوری اسلامی ایران رو مثلا واگذار کرده به روسیه، ایران رو واگذار کرده به چین. ما همون دوره که اینا این حرفا رو میزدن، مرگ بر آمریکا که میگفتیم، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس، مرگ بر شوروی هم میگفتیم، تا اینکه شوروی پاشید. روسیه امروز که دیگه شوروی نیست، شوروی ایدئولوژی داشت. اگه آمریکا میگفت لیبرالیسم، شوروی میگفت مارکسیسم. اما امروز کشور روسیه که ایدئولوژی نداره، روسیه لیبرالیسم دست دهم آمریکا رو داره پیاده میکنه. یعنی کشور روسیه امروز ایدئولوژی که داره پیاده میکنه همون لیبرالیسم و کپیتالیسم آمریکاست، همون سرمایه‌داری و لیبرالیسم آمریکاست، ولی مثلا نسخه دست دهمش. لذا وقتی ما به صد کپیتالیسم و به صد لیبرالیسم حمله میکنیم، دیگه 70 و 80 و 50 و 40 اون عدد و پایینش که عددی نیستن. یا کشور چین، چین نظام اقتصادیش لیبرالیستیه، نظام سیاسیش کمونیستیه، شطور گاو پلنگ. یه پدیده ترکیبی که ساختار سیاسیش کمونیستیه، ساختار اقتصادیش لیبرالیستی. این که نمیتونه الگو برای ایران باشه. کشورهایی که در تقابل با ایرانن یا تقابل ایران با بعضی کشورهاست، کشورهایی هستن که ابرقدرت ایجاد یک سبک تمدنی هستن. ببینید، میگیم امریکن دریم، رویای آمریکایی. آمریکا رویا داشت دیگه، رویای آمریکایی. رویای بریتانیایی، بریتیش دریم. اما روس‌ها و چینی‌ها هنوز رویا تولید نکردن که خطرناک باشن. شما بگی آقا چیز رو فروختیم بهشون، رفت. نه، اصلا کسی چیزی به کس نفروخت. اون کسی که میگه یه جایی رو من باید بگیرم، تو چنگ خودم باشه، فرهنگ خودم رو بهش القا کنم، سیاستم رو القا کنم، اقتصادم رو القا کنم، قارتش کنم، اون کسیه که رؤیا داره، رؤیای آمریکایی. ولی چینیا تازه شروع کردن رؤیا تعریف کنن، حالا دارن جاده میزنن، جاده نمیدونم ابریشم. اما چین فرهنگی نداره که بخواد فرهنگش جنبه تهاجمی داشته باشه، زبانش قابلیت فراگیری عمومی نداره، برخلاف آمریکا که زبان انگلیسی رو کردن زبان جهانی. سبک زندگی آمریکایی به معنی یک سبک زندگی مخرب که توی شبکه‌های اجتماعی نگاه کنید، سبک زندگی هدونیستیک، سبک زندگی اصالت لذت سلبریتی ها، همه چیزش تهاجمی، اقتصادش، فرهنگش، سیاستش. ولی اینا میخوان بگن آقا جمهوری اسلامی استقلالی که به دست آورد دروغه، همه چیزش دست روسیه و چینه. چه چیزی دست روسیه و چینه؟ یه معامله داریم با ایتالیا، یه معامله داریم با آلمان، یه معامله داریم با پاکستان، یه معامله داریم با هند، یه معامله هم داریم با چین. حالا همینطور که توی ایران کالاهای چینی به وفور پیدا میشه، توی آمریکا هم کالای چینی به وفور پیدا میشه دیگه. ما این حرفا که داخل فضای ایران که نمیزنیم، الان برنامه رو دارن توی شبکه‌های اجتماعی به صورت زنده و برخط هموطنهای ما توی اروپا و آمریکا میبینن. همین نفوذ کالاهای چینی تو بازار یه جایی مثل ایران تو تحریم، که چون تحریمیم نمیتونه همه چیزم بیاره ایران، خب همین نفوذو تو بازار خود آمریکا داره. انقدر نفوذ چین تو بازار آمریکا زیاد بود که ترامپ اومد 24% بر خیلی از کالاها و صنایع وارداتی چین تعرفه بست. 24%، یک جنگ تجاری شدیدی رو آمریکا با چین شروع کرد، بابت اینکه چین کل بازار آمریکا رو داشت میگرفت. اینه که اگر مثلا یه مراوده اقتصادی بین ایران و چین هست، همین مراوده اقتصادی رو بین انگلیس با چین، بین روسیه با چین، بین هند با چین و بین خود آمریکا با چین هست. این اسمش این نیست که مثلا چین اومده نمیدونم ایران رو اشغال کرده، تصمیم گرفته برای سرنوشت ایران. یا اگر فرض کنید مراوداتی با روسیه هست، همینطوریه، بالاخره روسیه همسایه ایرانه، به کشور ضعیف شده است، نیاز اقتصادی گسترده‌ای داره، اتحادیه اروپا اقلام کشاورزی اونجا نمیفرسته، بازار کشاورزیش عمدتاً دست کشور ترکیه یا ایران یا کالاهای از این دست. یا در مراودات دیگه باز به همین نسبت. لذا این که استقلال ایران رو جریان ضد انقلاب سعی میکنه مخدوش کنه، بعد بگه که آها ایران از چنگ آمریکا اومد بیرون و از چنگ انگلیس اومد بیرون، افتاد دست کشور روسیه یا چین، اصلا همچین خبری نیست. شاید ما به روسیه و چین تهاجم فرهنگی کنیم، اما روسیه و چین قدرت تهاجم فرهنگی به ایران ندارن، چون روسیه و چین فرهنگی ندارند که بخواد به قول معروف منشأ تهاجم بشه. نه زبانشون جذابیت داره، نه سبک زندگیشون جذابیت داره، نه سینمایی دارن که بخواد بیاد تاثیرگذار باشه. اونی که تو این زمینه‌ها استقلال رو از بین میبره اون فرهنگ آمریکاییه، که از زبان انگلیسیش تا سبک زندگی آمریکایی تا اقتصادش تا سینمای هالیوودش تا سیستم موسیقیش تا صنعت پرنش، همه اینا مخربه، میاد یه کشوری رو ویران میکنه و بعدش هم خودشون میان با ارتششون با گردن کلفتی اشغال نظامی میکنن و تهدید میکنن، سراسر به قول معروف امتیاز میگیرن. نه که ایران حالا همه چیزش رو داده دست روسیه و چین. این سر و صدایی است که ضد انقلاب میکنه، خودش هم میدونه که حرفش غلطه، اما چرا این حرفو میزنه؟ همه تلاش چین، همه تلاش آمریکا اینه که، و ضد انقلابی که توی آمریکاست علیه ایرانه، برای اینکه الغا کنن، جا بندازن که آقا ما اگه ما پناهنده شدیم به آمریکا و داریم از آمریکا و عربستان و امارات و رژیم صهیونیستی و اروپا پول میگیریم علیه جمهوری اسلامی، ما مبرای از این قضیه هستیم، نگاه کنید فرافکنی میکنیم میندازیم گردن خود اینکه ایران وابسته است به روسیه و چین، در صورتی که خود حاکمان آمریکا میدونن ایران مستقل ترین کشور دنیاست. شعار نه شرقی نه غربی که آرم سازمان صدا و سیماست، سردر وزارت خارجه به قول معروف جمهوری اسلامیه، نه شرقی نه غربی بودن، همونطور که ایران علیه غرب و تهاجم اقتصادی فرهنگی سیاسی غرب موضع داشته در 43 سال گذشته، علیه تهاجم فرهنگی سیاسی اقتصادی شرق هم موضع داشته. منتها مراتب اگر در تخاصم در نیان با ایران، ایران هم باشون کار نداره. هنگامی که در دهه اول انقلاب شوروی در ایران طرح کودتا داشت، حزب توده رو تحریک میکرد، یا میومد در جنگ تحمیلی کمک صدام، یا میومد اسکورت نفکش های به اصطلاح کویتی رو انجام میداد علیه نیروهای ایران، قبل از اینکه آمریکا یا کشتی بریشتون رو به عنوان کشتی ارخا، کشتی ارخای کویت رو پرچم آمریکا رو بزنن روش، ناوهای آمریکایی اسکورتش کنن، اسکورت کشتی های کویتی رو که کویت ادعا کرد که عراق و ایران نفکشاشو میزنن و بهتر آمریکا بیاد کویت رو نجات بده، پای ناوگان آمریکا رو میخواست وارد این قضیه کنه، قبلش رفت سراغ روسیه و اول شوروی بود که آمد اسکورت کرد. و این اسکورتی که صورت داد، اسم کشتی کویتی رو گذاشت کورتوریف، و شوروی حاضر شد روبروی نیروهای ما بیسته و کشتی کورتوریف همه خلیج فارس رو طی کرد به بندر احمدی کویت که رسید، بندر الاحمدی کویت، توسط یک موشک کروز یا یک مین دریایی منهدم شد در روز روشن. شوروی فهمید ای وای این عجب جنگ خطرناکیه، بهتر پاشو بکشه کنار. لذا شوروی اون روز روبروی ما بود، هم در عرصه میدان نظامی که کمک صدام میکرد، سلاح‌های صدام بیشتر روسی بود، بهش موشک میداد، تانک میداد، هواپیمای میگ و سوخو میداد. از این رو شوروی دهه اول که روبروی ما بود به دشمن ما کمک میکرد، ما شعار مرگ بر شوروی میدادیم کنار شعار مرگ بر آمریکا و کشتیش رو تو خلیج فارس میزدیم، چون که همونطوری که کشتی که آمریکایی بود میزدیم، هرچی پرچم آمریکا روش بود میزدیم، همونطوری که پرچم شوروی روش بود میزدیم. اما وقتی که شوروی پاشید و روسیه به یک کشور عادی تبدیل شد، در مراودات اقتصادی با حفظ به اصطلاح احترام متقابل، هر کی بیاد جلو با حفظ احترام متقابل، خب طبیعتاً ایران داره به اصطلاح تو محیط بین الملل زیست میکنه، چین هم همینطور. حالا یه موقعی فشار تحریم ها زیاد بود، چینی ها بالاخره برای منافع خودشون هم که شده تحریم ها رو دور میزدن به ایران کالا میدادن، روس ها تحریم ها رو دور میزدن به ایران کالا میدادن. خب اگه انگلیس و آلمان و فرانسه هم این کارو میکردن، ایران از اونها هم کالا میگرفت. اما اونا اتفاقا برعکس سعی میکردن هر راه تنفسی برای ایران بود رو ببندن. نزا ببینید، این که کمتر در موردش گفته شده و بیشتر مسئله به یک مسئله قامز تبدیل شده، این نکته مهمه که استقلال ما از، یعنی انقلاب اسلامی در گفتمان قصدش استقلال ما از آمریکا و غرب رو رقم زد، اما کشور به دامن شرق نیفتاد. چون اون موقع اینجوری بود، هر کی از دست آمریکا در میومد میافتاد دست شوروی، هر کی از دست شوروی در میومد میافتاد دست آمریکا. امام حتی در آخرین نامه‌ای که شما از ایشون دارید، یعنی در وصیت نامشون، اونجا حرف این که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی علیه سرمایه داری و کپیتالیسم غرب و علیه کمونیسم شرق، یعنی هر دو تا ایدئولوژی رو نفی میکرد. لذا استقلال به عنوان یک شاه بیت مهمترین گفتمان جمهوری اسلامی بوده، انقلاب اسلامی در 43 سال گذشته تثبیت شده. دشمنان این ملت حالا میخوان یه الغاتی کنن که ایران افتاده دست چین، نمیدونم مقدرات ایران رو چین رقم میزنه، نمیدونم روسیه رقم میزنه، ولی همه دیدن که آقای پوتین وقتی دیدار شخص رهبری میاد چه خضوع و خشوعی داره، همه دیدن که به قول معروف نسبت چینی ها با ایران چیه. ایران استقلال سیاسیش بی نظیره در طول 300 سال استقلال سیاسی ایران هیچگاه شبیه این 43 سال نبوده. یعنی ما در از سال 57 تا الان که انقلاب اسلامی پیروز شده، نه دیگه نمیتونم مثل اواخر دوره صفوی که فرانسوی ها میومدن خطونشون میکشیدن، پرتغالی ها میومدن جزایر ما رو مورد هجوم قرار میدادن، انگلیسی ها میومدن و روس ها میومدن از شمال ایران رو میگرفتن و بعد آمریکایی ها میومدن. ایران در طول 2300 سال، چه در دوره قاجار چه در دوره پهلوی، فاقد استقلال سیاسی بود. اما استقلال سیاسی امروز ما بی نظیره. ولی خب متاسفانه برای این نکته ما، اینکه این موضوع رو برای جوانا تشریح کنیم، تبیین کنیم، تدقیق کنیم، کار خوبی انجام ندادیم. و خب این حس ایجاد شده که یعنی الان جوان ما ارزش استقلال رو نمیفهمه. جوان ما باید توی افغانستان باشه، در عراق باشه، در امارات باشه، در سعودی باشه، در اردن باشه، در ترکیه باشه، در آلمان باشه، در ژاپن باشه، در کره جنوبی باشه، تا بفهمه معنی استقلال یعنی چی. یعنی بره ببینه که اونجا حاکمانشون تابع سیاست‌های آمریکا عمل میکنن. حالا اگه سندشو خواستید، همونطوری که گفتم، یه جستجو کنید کاپیتولاسیون کره جنوبی، یه متن 7-8 صفحه‌ای. فقط شما مفادی که اصل متنم اونجا اسکن کردن گذاشتن، یعنی همون متن قدیمی 50 سال پیش، 1953 وقتی اون جنگ کره انجام شد و آمریکا رفت کمک کره جنوبی در مقابل کره شمالی، همون سندی که اون موقع تنظیم شده که آمریکایی‌ها همه چیز مقدرات کشور کره جنوبی رو در اختیار خودشون گرفتن، دو طرف که امضا کردن، اصل همون سند قدیمیه اسکن شده و داخل فضای سایبر موجوده. واقعا شما بخونید ببینید که وای، این کشور کره جنوبی هیچ اختیاری در سطح ساختار سیاسی کلان خودش از خودش نداره. یا ظاهری از یک کشور صنعتی مثلا کامپیوترهای خوبی تولید میکنه، لوازم صوتی تصویری خوبی تولید میکنه توی LG، توی سامسونگ ماشینای خوبی تولید میکنه، توی دیوو، توی هیوندای، اما از این چیزا که ظاهر ویترین کره جنوبی بیای بیرون، کره جنوبی مقدراتش رو نمیتونه خودش رقم بزنه. کشور اشغال شده است، 30-40 هزار سرباز آمریکایی اونجا هستن و با خرج خودشون نیستن، خرجشون کشور کره جنوبی باید بده. یعنی کره جنوبی یه بودجه نظامی بسیار بزرگی داره، 70-80 درصدش رو باید بده با آمریکا، که آمریکایی‌ها به اصطلاح توی کره جنوبی کشور کره جنوبی رو اشغال شده نگه دارن. به چه بهانه‌ای؟ که میخوان علیه کره شمالی از کشور کره جنوبی دفاع کنن. یعنی اینکه این همه ادعا میشه، ببینید ژاپن باید از جنگ جهانی دوم تا الان که 30-40 هزار تا نیروی نظامی آمریکا اونجاست، به خصوص توی به اصطلاح اوکیناوای ژاپن، 44 میلیارد دلار بودجه نظامی کشور، به خصوص خود مثلا عرض به خدمت شما ژاپن که اصلا ارتش بزرگی نداره، این بودجه نظامی کلان رو باید خرج چی کنه؟ باید بده دست آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها از ژاپنی‌ها پول میگیرن که توی ژاپن، ژاپن رو اشغال شده نگه دارن. به چه بهانه‌ای؟ که ما نیروهامون رو نگه داشتیم از توی ژاپن در مقابل چین، در مقابل کره شمالی و در مقابل روسیه دفاع کنیم. ولی ژاپن با این حجم از تکنولوژی بسیار بالا نمیتونه خودش سلاحایی تولید کنه و ارتشی داشته باشه که از خودش دفاع کنه. نمیتونه، اجازه نداره موشک بالستیک داشته باشه، اجازه نداره تکنولوژی برتر نظامی داشته باشه، اجازه نداره ارتش بزرگی داشته باشه. یک آژانس دفاعی داره مثل آلمان. آلمان حق نداره دیگه موشک بالستیک بسازه تو تاریخش. آمریکایی‌ها ازش این اجازه رو گرفتن، 30 و خورده هزار نیرو در پایگاه بوتالتیس و جای دیگه مستقر کردن و نمیذارن که آلمانیا نفس راحت بکشن. لذا ظاهر آلمان بنزه، ظاهر ژاپن سونی و تویوتاست، ظاهر کره جنوبی هیوندای و دیووه، اما این کشورها اشغال آمریکا هستن. آمریکا اونجا قرارداد کاپیتولاسیون داره، اونجا هیچ مقام کره ای، ژاپنی و آلمانی نمیتونه به آمریکایی‌ها هیچی بگه، اما آمریکایی‌ها حق دارن به سادگی دست زنها و دخترها اینا رو بگیرن ببرن بهشون تعدی کنن، تجاوز کنن. هر چی هم مردم ژاپن میرن هی وای میسن، تظاهرات میکنن، هی شعار میدن، دستشون به جای بند نمیشه. کره‌ای‌ها هم همینطور، آلمانی‌ها هم همینطور. حالا عراق و افغانستان رو نمیگم دیگه، چون عراق و افغانستان بنز و بی ام و سونیو مثلا فرض کنید دیو و هیوندای ندارن، چون ظاهر رو همه تو این تکنولوژی ها میبینن دیگه، ولی باطن استقلال رو نمیبینن. کسی نگاه نمیکنه ببینه ژاپن که تکنولوژی داره، آلمان که تکنولوژی داره، کره جنوبی که تکنولوژی داره، اینا بعد از جنگ جهانی دوم و همچنین بعد از جنگ کره آیا استقلال هم دارن یا ندارن. اما اون کسانی که به اسم اپوزیسیون جمهوری اسلامی شبانه روز میلیون ها دلار پولی که از عربستان به جیبشون ریخته میشه، از امارات و از خود آمریکا بهشون این امکان داده میشه و خود انگلیس که تلویزیون براشون میزنه، اینا صبح تا شب دارن جمهوری اسلامی رو، استقلال جمهوری اسلامی برن زیر سوال، که جمهوری اسلامی مثلا تابع چین و روسیه است. خودشون هم میدونن این حرفا دروغه. نه وزیری در جمهوری اسلامی از چینی ها و روسیه خط میگیره، نه رهبر جمهوری اسلامی از چینی ها و روس ها خط میگیره، بلکه خط میده. ولی خب بالاخره ضد انقلاب دیگه، میخواد مثلا الغا کنه که ایران انقلابش به استقلال نرسیده، استقلال سیاسی ایران از دست آمریکا در اومده، افتاده دست روسیه و دست چین، هیچ سندی هم براش ندارن. یه جنجال و سر صدای میکنن که دریای خزر رفت. کجا دریای خزر رفت؟ مگه دریای خزر رفتنیه؟ واگذار شد. نمیدونم خلیج فارس و جزایر فلان رو دادن به چینیا. کجا؟ مراوده 25 ساله ایران و چین، قرار یه قراردادی بین ایران و چین انجام بشه سال دیگه و ایران و چین یه همکاری 25 ساله داشته باشن، اقتصادی و فرهنگی و غیره. ایران فروخته شد 25 ساله به چین. حالا اگر همین قرارداد با آمریکا بسته میشد، میگفتن ببین چه قرارداد خوبی قرار شده، ایران با آمریکا مراوده داشته باشه، منفعت مالی دست بیاره. اگر همین قرارداد با انگلیسیا بود، با فرانسویا بود، خوب بود. اما قرارداد نخونده، یعنی نخوندن که اصلا این چیه، مفادش منتشر شده، بابا اصلا اینو ببینید، این پیشنویسی که تهیه شده هنوز این تا بره پای مقدمات یک سال دیگه طول میکشه، سال آینده تازه قرار این موضوع مطرح بشه. بعد این پیشنویسی که مطرح شده جزئیاتش هم برید نگاه کنید ببینید کجای این، یعنی فروختن ایران، یعنی اگر به قول معروف ایران تحریمه، میگن ببین ایران نمیتونه سرمایه خارجی جذب کنه، خیلی خوب ایران سرمایه خارجی نمیتونه جذب کنه، حالا یه برنامه 25 ساله هست، ایران این مقدار نفت گاز در این حجم مثلا میفروشه به کشور چین، چین مثلا میاد درس فرض کنید صنعت حمل و نقل سرمایه‌گذاری می‌کنه، میاد در زیر ساخت مثلا جاده و اتوبان، احداث جاده و اتوبان سرمایه‌گذاری می‌کنه، ها ایران رو فروختید رفت، بابا این نفت رو داری میدی، الان روسیه 25 ساله نفت و گاز فروخته به چین، چون از قسمت شرق روسیه به اصطلاح از منطقه ولادیوستوک به این سو، از ایرکوتسک به سمت غرب، اینا مرز دارن با هم دیگه، خط لوله کشیدن، داره گاز میفرسته چین، چون مصرف چین خیلی زیاده دیگه، گاز میفرسته چین و نفت، قرارداد 25 ساله دارن. ما به ازای قرارداد 25 ساله یه چیزی روسا دادن، یعنی نفت و گاز، یه چیزی دارن میگیرن. ایران هم برنامه 25 سالش با چین اونطوری که تو اون مفاد نوشته شده، چین مصرف انرژیش همینجوری داره روز به روز میره بالا، چون اقتصادش به قول معروف گسترده تر، 300-400 میلیون نفر فقط تولید کننده داره، یعنی میزان تولید کنندگان صنعتی و تجاری کشور چین با کل جمعیت آمریکا برابری میکنه، چین تقریبا 1,200,000,000 نفره، 300 میلیون نفر تولید کننده داره، کل جمعیت آمریکا 300 میلیون نفره، لذا منابع انرژی رو میبلعه چون میخواد تولید کنه دیگه، عربستان بهش نفت میفروشه، روسیه نفت و گاز میفروشه، ایران نفت و گاز میفروشه. حالا این نفت و گاز رو قرارداد 25 ساله که ببندید، به جای اینکه سال به سال قرارداد فروش نفت و گاز داشته باشید، قرارداد 25 ساله نفت و گاز که میبندی با یه کشوری، حالا اونم سرمایه‌گذاری دراز مدت، آقا به جای پول این نفت و گاز شما در ایجاد جاده ها، اتوبان ها، راه آهن و غیره مثلا بیا به ما کمک کن. فوری گروه های ضد انقلاب و اپوزیسیون بلند میشن میگن که آها ایران رو فروختن، این مملکت رو دادن دست چینیا، خب اگر این جاده رو مثلا فرض کنید کسی دیگه میومد میزد خوب بود، جاده رو سپاه که نزنه، چون سپاه بزنه نظامی اومدن تو اقتصاد دخالت کردن، سرمایه‌گذار خارجی هم نیاد جاده رو بزنه. بعد چه کار کنیم؟ پیشنهاد اپوزیسیون خیلی قشنگه، آمریکا رو دوباره برمیگردونیم، ایران برمیگرده به شرایط قبل از انقلاب، آمریکا دوباره میاد به مقدرات این مملکت حاکم میشه، ضمناً شاید سرمایه‌گذاری کرد اجازه داد جاده هم زده بشه. خب ما الان بدونی که کسی بر مقدراتمون حاکم بشه، خودمون جادهمون رو میزنیم توسط نیروهای مسلح، حالا که سرمایه‌گذار خارجی نمیاد، یا اگه سرمایه‌گذار خارجی مثل چین هم اومد، چین تهاجم فرهنگی نداره، فقط دغدغش مسائل اقتصادی خودشه، میخواد یه قدرت اقتصادی باشه، در حوزه مسائل سیاسی هم موضع بیطرفی داره، نمیخواد خودشو درگیر کنه، لذا هر طرف جنگ باشه با هر دو سه طرف جنگ کار میکنه، چون منافعش براش مهمه، یعنی تو سوریه با سوریه کار میکنه، با ترکیه هم کار میکنه، با روسیه کار میکنه، با ایران هم کار میکنه. اصلا برای کشور چین تقابل به قول معروف طرف این باشه یا طرف اون باشه، روابط استراتژیک با این داشته باشه علیه اون باشه نداره، با همه کار میکنه چون براش منافع اقتصادیش مهمه. لذا وقتی کسی دنبال سلطه سیاسی نیست، دنبال سلطه فرهنگی نیست، فقط میخواد مراوده اقتصادیشو داشته باشه، شما تو حوزه مراوده اقتصادی پای پای برابر باش جلو میرید. از این رو اصل گفتمان انقلاب اسلامی کلمه بود به نام قسط، یعنی سهم هر کس هرچی اسمش پرداخته بشه. سهم کلان ملی ما این بود که آمریکا پاشو از ایران بکشه بیرون، انگلیس تعدیل بشه حضورش و رژیم صهیونیستی کلن ارتباط باش قطع بشه. استقلال سیاسی که به وجود اومد خیلی آمریکا رو اذیت کرد. آمریکا توهین شد. به قول شهید بهشتی که جواب داد به ریگان. ریگان یکی دو سال بعد از انقلاب اومد سر کار، سال 59. و سخنرانی کرد، گفت ایران ما را تحقیر کرده است. شهید بهشتی جواب داد که این تازه اول کار است. و بعد گفتش که از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. ببینید؟ آمریکا نگرانیش همیشه چی بوده؟ که ایران نشون داد به همه دنیا که میشه از زیر یوغ آمریکا اومد بیرون. آمریکا گفته من دموکراسی میارم. چرا الان تو کشورهای منطقه ما دموکراسی نیورده؟ گفته من حقوق بشر پشت سرم هست. چرا الان تو کشورهای منطقه ما حقوق بشر نیورده؟ فقط میگه با من که باشید، یه ذره فضای اقتصادی بازه، یه تیم فوتبالی داشته باشه، شما کشور عربی هست صبح تا شب سرتون گرم فوتبال بشه، دیسکوتکا و کاباره ها و نایت کلاباتون هم روشن باشه، نشون بدید فضا آزاده، ملت میزنن، میرقصن، مینوشند، و بعدم نگاه نکنید که من دارم قارتتون میکنم حواستون نباشه. ولی چرا آمریکا به عربستان سعودی دموکراسی نبرده؟ چرا آمریکا به کویت دموکراسی نبرده؟ به قطر نبرده؟ به بحرین نبرده؟ به اردن نبرده؟ به کشور مراکش نبرده؟ به کشور عمان نبرده؟ قطر، کویت، بحرین، عربستان، عمان، اردن، مراکش و امارات، 8 کشور عربی دوست آمریکا، هیچ کدومشون دموکراسی نداره. هیچ کدومشون هم حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنه. اما آمریکا اصلا دغدغه نداره اونجا. چرا؟ چون راحت نفت عربستان رو میبره و خودش میگه اینا گاو شیردن، ما رفتیم این گاو شیرده رو دوشیدیم. کاپیتولاسیون امضا کردن. هر وقت آمریکا دلش بخواد اونجا تو این کشور هر کاری میکنه. تو ژاپن و آلمانش هر کاری بخواد میکنه. دیگه عربستان و امارات که هیچ. بعدم یک سوتی بهشون میزنه بعد برن پای میز مذاکره با رژیم صهیونیستی. ببینید توی کشور مغرب، کشور مراکش، کشور مغرب و یه ماه پیش آوردن پای میز مذاکره با رژیم صهیونیستی، اینا با اسرائیل بشینن با هم دیگه مراوده داشته باشن. آمریکا چجوری کشور مغرب آورد پای میز مذاکره؟ صحرای غربی پولیساریو رو حاتم بخشی کرد به کشور مراکش، کشور مراکش هم کشور مغرب، گفت من به تو اجازه میدم سرزمین پولیساریو رو، صحرای غربی رو برای خودت مصادره کنی، بگی اونجا مال منه، من آمریکا تایید میکنم، در نتیجه تو بیام به جای این کاری که من برای تو انجام دادم، تو بیا با اسرائیل رابطتو خوب کن. ببین این یعنی فقدان استقلال سیاسی. سرزمین دیگران رو، سرزمین پولیساریو رو، یه طرفش رو موریتانی ادعا میکنه که مال منه، موریتانی میگه این قسمت صحرای غربی مال منه، پولیساریو کشور مراکش هم میگه این تیکش مال منه. اون وسط مردم پولیساریو، مردم صحرای غربی، بندگان خدا موندن دست به قول معروف قدرت‌های بیگانه. بعد سرزمین مردم صحرای غربی رو آمریکا تایید کرد، گفت من آمریکا تایید میکنم که مال تو کشور مغرب و مراکش باشه، تو هم به جاش که من این کارو کردم بیا اسرائیل رو به رسمیت بشناس. به همین سادگی. یعنی از سرمایه دیگران یه ملتی رو، یه کشوری رو بخشیدن به مراکش تا مراکش بلند شه بیاد با اسرائیل مراوده کنه. همطوری که دونالد ترامپ بلندی های جولان رو بخشید به رژیم صهیونیستی. بخشی از سرزمین سوریه الان تقریبا 40 سال 40 50 ساله که اشغال رژیم صهیونیستیه. بهش میگن بلندی های جولان. یه منطقه‌ای از منطقه جولان بین لبنان و فلسطین و سوریه است، ارتفاعات بلندیه. رژیم صهیونیستی اونجا رو اشغال کرده. تا همین دو سال پیش هم سازمان ملل هم همه کشورهای دنیا میگفتن که این مال سوریه است، باید رژیم صهیونیستی اینو خالی کنه بده به سوریه. ترامپ دو سال پیش اومد گفتش که من سند میزنم رسمی میکنم که بلندی‌های جولان مال شما اسرائیلیاست. همینجوری سرزمین دیگران رو برمی‌داره میبخشه به این و اون. بلندی‌های جولان سوریه رو بخشید به رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی الان نمیتونه فلسطینی که بهش بخشیدید رو نگه داره، باید تو کمتر از 25 سال آینده اونجا بره. سرزمین پولیساریو رو، سرزمین صحرای غربی رو بخشید به کشور مراکش. یعنی یه چیزایی رو اکمال خودشون نیست، از کیسه دیگران میبخشن به اینا، قدرتشون رو تو دنیا اینجوری جلو میبرن. بعد شما میگید آقا ببین چطور داره اسرائیل یکی یکی کشور عربی دارن باش رابطه برقرار میکنن. خب اینجوری دارن اینا زد و بند میکنن. کجای این اسمش دموکراسیه؟ رأی و نظر مردم پولیساریو رو گرفتن؟ نه. همینجوری اینا با گردن کلفتی و گردن کشی تو دنیا جلو میبرن، بعدم شعارهای زیبا دموکراسی، حقوق بشر، مردم سالاری کو. ولی این اپوزیسیون ایران که با وقاحت تمام میره از همین عربستان پول میگیره که تو ایران دموکراسی ایجاد کنه. اگه عربستان پول میده که تو ایران دموکراسی ایجاد کنی، خب عربستان چرا تو خودش کشور خودش دموکراسی ایجاد نمیکنه؟ از آمریکا پول میگیرن، از انگلیس پول میگیرن که صبح تا شب. شما فکر میکنید این اپوزیسیون که صبح تا شب تلویزیون دارن و تو شبکه‌های اجتماعی هستن از کجا منبع درآمد دارن که علیه جمهوری اسلامی اقدام کنن؟ عربستان پولشون رو میده دیگه، بعد میگن عرب نمیپرستیم. امارات پولشون رو میده، هلند پولشون رو میده، خود انگلیس بهشون پول میده، بیشتر از همه آمریکا هواشون رو داره پول بهشون میده، فرانسه بهشون کمک مالی میکنه. در طول 43 سال گذشته میلیاردها که کمه، برآورده که دیدم متنش رو، تقریبا تریلیون ها دلار خرج براندازی جمهوری اسلامی شده. فقط یک قلم خرج براندازی جمهوری اسلامی توسط صدام 1.2 تریلیون دلار بوده. یعنی برآورده که سازمان ملل نسبت به ضربه خسارتی که صدام در جنگ علیه ایران ایجاد کرد 1200 میلیارد دلاره. یعنی 1.2 تریلیون دلار. از این 1.2 تریلیون دلار نزدیک نصفش رو کیا دادن؟ همین عربستان و امارات و کویت و قطر رو اینا دادن. یعنی نصفش مال سرمایه خود کشور عراق بود، نصفش هم مال کشور عربی. این یه قدم درشت بودجه برای براندازی جمهوری اسلامی بوده که صدام رو انداختن به جون ایران. 8 سال جنگ، 220 هزار شهید، 50,000 به اصطلاح اسیر آزاده. پولی که الان سازمان رجوی داره از این ور بر تهیه میکنه علیه ایران اقدام میکنه، به نظر شما از کجا میاد؟ یه گروه چریکی 5-6,000 نفره تو کشورهای مختلف هم نیرو داره، پولش از کجا میاد؟ مگه اینا نمیگن جمهوری اسلامی کمک میکنه به حزب الله لبنان، کمک میکنه به حماس و جهاد اسلامی؟ خب کی کمک میکنه به سازمان چریکی به نام سازمان مجاهدین خلق؟ پولش رو سازمان مجاهدین خلق در 40 سال گذشته از کجا آورده؟ از سال 1160 که رجوی گذاشت با بنی صدر فرار کرد تا امروز در سال 1399، در 39 سال، 40 سال گذشته، گروه رجوی این امکانات لوجستیکی رو از کجا آورده؟ این همه تانک و توپ و نیروی مسلح و چند هزار نفر میلیشیا و نیروی تروریست رو از کجا پولشونو میاره؟ این سلطنت طلبا این همه تلویزیون میزنن، این همه شبکه‌های اجتماعی حضور دارن، این همه صبح تا شب علیه جمهوری اسلامی اقدام میکنن، 40 سال گذشته پول از کجا آوردن؟ همین هست. لذا استقلال سیاسی جمهوری اسلامی بزرگترین دستاورد در بخش حوزه قسط سیاسی بود. نماینده آمریکا یعنی شاه بیرون رانده شد، خودش هم دیگه امیدی نداشت، کما اینکه در متونی که یکی از شخصیت‌های ساواک پرویز ثابتی نوشته، که در این کتابی که نوشته پرویز ثابتی که با هویدا، این از طرف معاون امنیت ساواک بوده، سازمان اطلاعات امنیت شاه، که با هویدا نخست وزیر صحبت کردن و که برو به شاه بگو که دوام بیاره، تحمل کنه، چون هویدا نخست وزیر دوره قبل بود دیگه، برو بگو که دوام بیاره. شاه گفته بود دیگه فایده نداره، نه قدرت‌های دوستمون دیگه از ما حمایت میکنن، نه مردم ما رو قبول دارن. حکومتی در ایران سرکار بود که این حکومت مردم که سرکار نیاورده بودن، بالاخره رضاخان رو انگلیسی ها بردن سرکار، دورش که تمام شد انگلیسی ها بردنش از ایران، پسرش محمد رضا رو آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بردن سر کار، دوبارم که دچار مشکل شد گذاشت فرار کرد، یه بار تو دوره مصدق که از کشور گذاشت فرار کرد رفت اروپا به تفریحاتش رسید، تا دوباره شرایطی پیش اومد که کودتا کردن علیه مصدق آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و شاه رو دوباره برگردوندن. بار دوم سال 1957 بود، خودش میگفتش که دیگه پایگاه مردمی نداره و مردم باش به اصطلاح خوب نیستن، تکیهش به قدرت‌های خارجی بود. دوباره رفت بیرون تا قدرت‌های خارجی بیان داخل ایران رو امن کنن، ایران رو براش آرام کنن، یک کودتایی کنن و شاه رو دوباره برگردونن. با این نیت رفت. آمریکایی هم بعد از اینکه شاه خارج شد بهش گفتن یه مدت فعلا تو مصر و مراکش بمون تا یه فکری کنیم برات. چه کار کرد؟ آمریکایی‌ها جنرال هایزر رو فرستادن ایران، همون چند هفته مونده به انقلاب. جنرال هایزر یه فرمانده آمریکایی، جنرال 4 ستاره آمریکایی اومد اینجا، با فرماندهان ارتش ایران برنامه ریزی کردن که یک کودتایی کنن و حکومت به قول معروف مثلا این دولت‌هایی مثل دولت بختیار اینا کله پا بشه. کیو بذارن به جاش؟ فرض کنید مثلا یه دولت نظامی سر کار بیارن، بعد دوباره شاه برگرده مثل دوره مصدق. یعنی همینطور که در دوره مصدق این اتفاق افتاد، اینا شاه گذاشت فرار کرد، خودش نموند کشور رو تو مدیریت بحران اداره کنه، رفت به تفریحاتش تو ایتالیا رسید با زنش ثریا، تا آمریکایی‌ها اینجا کودتا کردن برش گردوندن، شاه به این امید بود که از ایران میره خودش رو لوس میکنه برای آمریکایی‌ها، ببینید من برم دیگه شما پایگاهتون رو تو ایران از دست میدید، پس زود منو برگردونید به قدرت. آمریکایی‌ها هم گوش کردن به ناز و ادای شاه، توجه کردن. شاه توی دیماه رفت دیگه، 17 دی. وقتی که شاه رفت، آمریکایی جنرال هایزر رو فرستادن تو ایران که کودتا کنه. دو تا کتاب به زبان فارسی در مورد هایزر نوشته شده که یکیش ترجمه است. یکیش رو اول نهضت آزادی نوشته بود، تهیه کرده بود که بررسی سفر هایزر در ایران، این سالهای اول انقلاب چاپ شد، اون مال نهضت آزادی بود. یه دونه تقریبا 20 سال پیش منتشر شد که ماوقع کامل آمدن جنرال هایزر به ایران و کودتا علیه به اصطلاح شرایط انقلاب رو اونجا رقم زده بود که هایزر اومد اینجا و با فرماندهان ارتش جلسه گرفت که کودتا کنه و یه کودتای آمریکایی دیگه مثل دوره مصدق انجام بدن، شرایط رو مهیا کنن، شاه رو دوباره برگردونن به قدرت. که هایزر وقتی اومد اینجا دید بابا این دفعه نمیشه دیگه، این دفعه دیگه شرایط دوره مصدق نیست، دولت جابجا نشده، اینجا شرایط انقلاب، مردم دارن انقلاب میکنن، شما با کودتا نمیتونی یه انقلاب خونسا کنی، مردم دارن انقلاب میکنن، کودتا کنی هر چی هم بیاری به جاش مردم با این سیل توفنده انقلابشون اون کودتا رو هم جمع میکنن. لذا شکست طرح کودتای جنرال هایزر تو شرایطی که شاه رفته بود بیرون بابت همین بود. خب ببینید، ما البته استقلال سیاسی که داریم و مهمترین دستاورد بخش قسط سیاسی ما محسوب میشه که همه تلاششون هم در ماجرای برجام این بود که ایران رو دوباره بکشن به انقیاد خودشون. دموکرات‌ها در دوره‌ای که اوباما سر کار بود و همین جو بایدن که الان اومده شده رئیس جمهور معاونش بود، اینا 9 تا راه برای فروپاشی ایران رو تبیین کردن. انستیتو سابان سنترشون، سابان سنتر که تابع انستیتو بروکینگز هست مال دموکرات ها، اینو منتشر کرد که من اینو چند وقت پیشم اینو توی برنامه دانشجویی محورهای نهگانش رو تشریح کردم. آمریکایی‌ها حرفشون در دوره دموکرات ها در دوره اوباما این بود که باید رژیم چنج کنن، حکومت ایران رو تغییر بدن. 9 تا راه بررسی کردن که 3 تاش دیپلماتیک بود، 3 تاش نظامی بود، 3 تاش هم انقلابای مخملی و تفرقه گرایی و جدایی طلبی و این حرفا بود. رسما سند منتشر میکنن آمریکایی‌ها، دموکرات‌ها، که باید جمهوری اسلامی رو پاشوند، تهران باید فرو بریزه، یا با کودتا یا انقلاب مخملی یا فرقه گرایی قومیت‌ها تجزیه کنن ایرانو، یا با انقلاب یا با جنگ نظامی مستقیم، یا با نمیدونم بمبارون، با هر چیز دیگه. این طرح دموکرات هست. الان یه سری احمق توی ساختار دولت جمهوری اسلامی تصورشون این شده که ترامپ بد بود رفت، دموکرات ها اومدن مثل جمهوری خواهای ترامپ و اینا نیستن، دموکرات ها که اومدن خیلی برای ایران خوبه. اینا همون کسایی هستن که تو دوره اوباما طرح نابودی ایران رو تو 9 لایه منتشر کرده بودن. اینا رفتن، جمهوری خواه اومدن، اینا 5-6 تا محور برای مهار جمهوری اسلامی در نظر گرفته بودن. چه جمهوری خواه چه دموکرات، مسئلهش اینه که ایران چون زیر بلیت ما نیست، مستعمره ما نیست، تابع ما نیست، ایران کشور سرکشه، باید ما نابودش کنیم. لذا جمهوری خواه دموکرات ندارن، احمق ها فقط توی دولت جمهوری اسلامی اینجوری فکر میکنن، ولی اگر عقل داشته باشن، این اسنادیست که ما داریم با سند حرف میزنیم. چرا باید بیه تبلیغ کنی بگی آمریکا ترامپش بده بایدنش خوبه؟ آمریکا آمریکاست. آمریکا 43 سال شاکیه که شما چرا زیر بلیت من نیستید؟ شما باید زیر بیرق و پرچم من آمریکا باشید. حالا این استقلال سیاسی که از زیر چنگ و بال آمریکا درآورده شده، این استقلال شکل گرفته. اما در بخش استقلال اقتصادی، کارنامه جمهوری اسلامی کارنامه قابل قبولی نیست. جمهوری اسلامی استقلال سیاسی زبانزدی داره که در سراسر دنیا بی نظیره. اما استقلال اقتصادی جمهوری اسلامی مخدوشه. شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی، این شعار در بخش سیاسی محقق شده، در بخش اقتصادی محقق نشده. لذا کمر مردم زیر بار مشکلات اقتصادی شکسته. فشاری که مردم امروز دارن تحمل میکنن در مسائل اقتصادی، این فشار تو دوره انبیا و ائمه که بر سر حفظ حقانیتشون مقاومت میکردن و معاصر اقتصادی میشدن، تو دوره اونا هم انقدر سابقه نداشته. اینقدر فشار اقتصادی تو این 43 سال روی مردم زیاد بوده و کشور در یک شرایط محاصره اقتصادی و جنگ اقتصادی کارش جلو برده. اما چرا ما که در اقتصاد استقلال سیاسی اینقدر موفق بودیم، در استقلال اقتصادی موفق نبودیم؟ مسئله همیشه یه نفوذ، همیشه پای یک نفوذی در میان است. استقلال دشمنانی داره. همیشه دشمنان استقلال ما آمریکایی‌ها نیستن، اروپایی‌ها نیستن، غربی‌ها نیستن، شرقی‌ها نیستن، عربستانی‌ها و اسرائیلی‌ها نیستن. دشمنان استقلال ما گاهی اوقات عوامل داخلی نفوذی و افراد انقلابی ضعیف النفس. کسانی اول انقلاب دوربر امام بودن، افراد ضعیف النفس، مثل اونایی که دوربر پیامبر بودن، دوربر ائمه بودن، چه ضرباتی به اسلام زدند. ما تا 10 سال اول انقلاب شعار خودکفایی میدادیم و برنامه‌مون برنامه خودکفایی قطعی بود در استقلال اقتصادی. اما متاسفانه در دولت سازندگی آقای هاشمی رفت سیاست‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رو آورد، شروع کرد در ایران پیاده کردن و با کمال تأسف وابستگی اقتصادی ایران نه تنها حل نشد، آنچه که از قبل از انقلاب مونده بود، بلکه اقتصاد ایران به سمت یک حرکت لیبرالی رفت و وابستگی ما تشدید شد با کمال تأسف. خب دوره آقای هاشمی، ما با پیاده کردن سیاست‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به بدبختی رسیدیم که تورم رسید به 50% و مشکلات عدیده‌ای شکل گرفت که مردم با آشوب‌های خیابونی کشیده شدن و کمون که خبر دارید در شیراز، در مشهد، در عراق و به خصوص در منطقه جنوب تهران، در همین نسیم شهر و در همین به اصطلاح جنوب تهران آشوب‌هایش انجام شد که تعدادی از مردم متاسفانه جانشون از دست دادن، کشته شدن و بسیار بسیار تلخ بود. این که عرض میکنم سالهای 1971 تا 1174 که در دو سه دوره آشوبهای خیابانی گسترده‌ای شد به خاطر مشکلات اقتصادی و سیاستهای غلط دوره آقای هاشمی که حزب منحوس کارگزاران که بعداً اسم این جریان شد حزب کارگزاران، 1375 اسم خودشون گذاشتن حزب کارگزاران، جریان غربگرا، اینا سیاستی که اجرا کردن در اون دوره سازندگی متاسفانه وابستگی مطلق اقتصادی بود. این وابستگی مطلق اقتصادی در دوره 8 سالی خاتمی یه جور دیگه ادامه پیدا کرد. در دوره خاتمی بحث ها توسعه سیاسی بود، اما همون کادر اقتصادی دوره آقای هاشمی در دوره آقای خاتمی هم حاکم اقتصاد کشور بودن. یعنی مطلقاً جریان اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور همون اعضای حزب کارگزاران بودن. یعنی همین آقای جهانگیری که الان معاون اول رئیس جمهوره و از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزارانه، ایشون وزیر صنعت دوره آقای خاتمی بود. نوربخش و دیگران، اون مرحوم نوربخش و دیگران، اینا بانک مرکزیش رو مدیریت میکردن. نظام اقتصادی در دولت آقای خاتمی، مثلا وزارت نفتش دست همین آقای زنگنه بود که نزدیک به هاشمی و نزدیک به کارگزاران بود. لذا آنچه که شما در تاریخ 16 ساله دوره آقای هاشمی و دوره آقای خاتمی میبینید، تلاش روزافزون برای وابستگی بیشتر اقتصادی کشور. پیشنویس به اصطلاح مبانی نظری برنامه چهارم توسعه که نوشته شد در دوره آخر دوره آقای خاتمی، این کتاب پیشنویس، کتاب مبانی نظری برنامه چهارم که توسط تیم لیبرال های نزدیک به دولت آقای هاشمی و دولت آقای خاتمی نوشته شد، سال 1182-83 اواخر دوره آقای خاتمی، اونجا در کتاب مبانی برنامه چهارم توسعه صراحتا گفته میشه که در عصر جهانی شدن استقلال معنی نداره و اساسا ما باید بریم و وابسته بشیم. هنر در وابستگیه، هنر در اینه که چطور وابسته باشی بتونی از وابستگی استفاده کنی. و در عصری که همه چی داره جهانی میشه و در هم تنیده میشه، هر کس از استقلال دم بزنه کار بیهوده‌ای کرده. از اینجا سیاست وابسته سازی که در دوره هاشمی عملی اجرا شده بود، در دوره خاتمی عملی اجرا شده بود، اینجا دیگه رسما فریاد زده شد و آمد مطرح شد علنی. این روند ادامه داشت، این روند ادامه داشت و در دوره آقای روحانی هم سیاست اصل وابسته سازی در قالب سیاست درهای باز مدل چین استمرار پیدا کرد. خیلی خنده داره. در ایران جناح لیبرال یعنی اصلاح طلبا و اعتدالگراها و غیره میگن که ما غربگراییم، یعنی خودشون غربگرا میدونن و بعد همیشه نکوهش میکنن جناح انقلابی رو. بعد جالبه که وقتی میخوان مدل اجرا کنن برای رابطه با غرب، مدل چینیا رو استفاده میکنن، سیاست درهای باز چین. لذا آقای روحانی کتابی نوشت، کتابی سفارش داد موقعی که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص رئیس بود، سال 1183-82 سفارش دادن، 83 این کتاب نوشته شد. تقریبا آره دیگه میشه حدود 15-16 سال پیش. در اون کتاب چین نو که مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت سفارش داد، عنوان کتاب اینه: چین نو و اصلاحات دنگ شیاوپینگ. مقدمه کتاب رو آقای روحانی نوشته، اون مقدمه رو برداشتن پشت کتاب هم چاپ کردن. جمله آقای روحانی اونجا اینجوری شروع میشه: آیا اصلاحات دنگ شیاوپینگ، استراتژی دنگ شیاوپینگ برای اصلاحات در کشورهای جهان سومی هم قابل پیاده شدن هست؟ یعنی در ایران میشه اینو پیاده کرد؟ بعد دیگه جواب میده که چجوری میشه پیادهش کرد. دنگ شیاوپینگ چیکار کرد؟ درهای چین رو باز کرد به روی آمریکا، گفت آقا بیاید سرمایه بیارید، همه چی بیارید، هر چی هم بگید ما همون عمل میکنیم. بعد چین که خودش عامل آمریکا شد تو این قضايا، بعد میگن ایران مثلا تابع چین. بعد همین لیبرال ها جریان اصلاحاتی سیاست درهای باز آقای روحانی رو تبلیغ کردن، ترویج کردن. این کتاب رو حتما خواهش میکنم بخونید، کتاب چین نو با مقدمه آقای روحانی، که چطور مثل چین ایران هم باید همینجوری درهاش رو باز کنه و هرچی داره و نداره بده به آمریکایی‌ها تا اونا بیان داخل کشور و سرمایه بیارن. میگفتن آب خوردنم با سرمایه خارجی حل میشه از فردای برجام، یعنی با این حلوا حلوا کردن دهن مردم شیرین نشد، الان کمر مردم متاسفانه شکسته. دوره آقای روحانی هم شما باز دیدید که استقلال اقتصادی دنبال نشد، وابستگی اقتصادی. اصلا هیچ وقت شما نمیشنوید اینا بگن که میخوایم در داخل یه کاری کنیم، همش هی نگاهشون به خارجه. الان چند وقت نگاهشون به اینه که بایدن داره میاد، چه اتفاقاتی میخواد بیفته. به امید بایدن موندن. خودشون اصلا معتقد نیستن که ما در داخل میتونیم اقتصاد و مشکلش رو حل کنیم. نظام برخلاف مشیه رهبر انقلاب که از ابتدای دوره آقای هاشمی روی استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی و استقلال فرهنگی تمرکز کرد، نسبت به هجوم خارجی فرهنگی هشدار داد که تهاجم فرهنگی شده، نسبت به مداخلات سیاسی خودش وایساد نذاشت دخالت کنن، و نسبت به مداخلات اقتصادی و وابستگی اقتصادی و تحریم اقتصادی هی فریاد زد که آقا استقلال اقتصادی رو دنبال کنید. اگر شما شعارهای سال رهبری رو در 30 سال گذشته فهرست کنید، 70-80% اقتصادیه. چرا؟ چون رهبری دنبال این بود که آقا استقلال اقتصادی. منتش اینا به شعار استقلال اقتصادی رهبری حمله می کردن همیشه، اصلاح طلبا می گفتن ببینید این منظورش اینه که دور کشور دیوار بکشیم. 3 بار 4 بار در 10 سال گذشته رهبری اومده بیرون در سخنرانیاش گفته آقا من منظورم این نیست که دور کشور دیوار بکشیم، میگم داخل تولید کنیم و صادر کنیم، ارتباط اقتصادیمون رو با خارج اینجوری تنظیم نکنیم که ما همیشه دستمون جلو بیگانه دراز باشه، داخل تولید کنیم. شما هم سر همین قضیه واکسن درباره کرونا دیدید، اگر ما داخل کشور واکسن کرونا تولید میکنیم، اینا چه کار میکنن؟ میگن آقا رفتید با نمیدونم چین و روسیه و دیگران، آقا با اینا نبوده، با شرکت کوبایی بوده. کوبا در دانش داروسازی، در به اصطلاح ژنتیک و موارد دیگه و در حوزه های دانش زیستی تو دنیا جزو 3-4 تا کشور اوله. سرمایه گذاری کردن 30-40 سال روی حوزه به اصطلاح بیوتکنولوژی و موارد دیگه و کشورشون الان به یکی از قطبای اصلی جهان تو این حوزه ها تبدیل شده. تو فضای تحریم هم هستیم، اونا تحریمن، ما هم تحریمیم، خب راحت با ما کار میکنن. اما نه، هرچی آمریکاییه و انگلیسیه بگه. لذا در زشت ترین پرده از چهره تاریخ این ملت بلند شدن یه توییت هایی زدن در دفاع از واکسن انگلیسی، واکسن نمیدونم آمریکایی. بابا آمریکا خودش روزانه بالاترین تلفاتو داره میده، انگلیس بالاترین تلفاتو میده، بعد کشورهایی که این واکسن رو استفاده کردن دارن پس میزنن، فرانسویا پاشونو پس کشیدن، خود آمریکا ایالت کالیفرنیاش گفته آقا این واکسن جواب نداده، دارن میذارن کنار. در کشورهای اطراف ما، کشورهای عربی که رابطه دارن با آمریکا، اینا بلند شدن رفتن واکسن چینی دارن میخرن. شمال ایران، این کشور آذربایجان که رابطه داره با اسرائیل و آمریکا و با ترکیه، اینا رفته خودش واکسن چینی خریده، اینا بلند شدن داخل ایران. اصلا همه چیزو سیاسی میبینن، یعنی واکسن آمریکایی، اقتصاد آمریکایی، سیاست آمریکایی. لذا جریاناتی مثل حزب منحوس کارگزاران که از دوره آقای هاشمی کارشون رو شروع کردن، تو دوره خاتمی کارشون رو بس دادن و الان در دوره آقای روحانی حاکم بر همه چیز هستن، نفر دوم دولت آقای روحانی مال شورای مرکزیشونه، یعنی آقای جهانگیری، تو شهرداری‌های سراسر کشور، تو شوراهای شهرها، توی دولت، وزارتخونه اصلی، وزارت نفت، نمیدونم همه چی اینا دست ایناست، صنعت خودرو، نمیدونم جای دیگه، اینها اساساً به وابستگی، به نظریه وابستگی معتقدن. شعارشون هم اینه که در عصر جهانی شدن استقلال معنی نداره. ولی خب نظام دید اینا میخوان وابستگی رو جلو ببرن، نظام مجبور شد نظامی ها رو بیاره توی کار و به نظامی ها بگه آقا جاده بزنید، سد بزنید، اتوبان بزنید، پل بزنید، پالایشگاه بزنید. این چیزی که شما تو کشور میبینید، این همه سازندگی، ربطی به کارگزاران سازندگی نداره. این نظامی ها ساختن کشور. 53-54% مسائل عمرانی کشور توسط نظامی ها پاسخ داده شده و اونها در شرایط تحریم کار جلو بردن. اما خب جریان لیبرال اصل وابستگی رو داره دنبال میکنه. حتی شما دیدید دختر اون رئیس جمهور اسبق پریروز یک مصاحبه داشته، دیدید دیگه، صراحتا اونجا میگه که این یکی از اعضای شورای مرکزی از به کارگزاران بوده، میگه که من دنبال این بودم که دعا میکردم که ترامپ رای بیاره، اگه خودم تو آمریکا بودم به ترامپ رای نمیدادم، برای آمریکا خوب نبود ترامپ، اما دعا میکردم ترامپ رای بیاره، برای ایران خوب بود. میگه چرا برای ایران خوب بود؟ میگه برای اینکه وقتی اون فشار می آورد تا این حکومت تغییر کنه، رفتارش تغییر کنه. ببینید استقلال اقتصادی رو که این کارگزارانی ها لیبرال ها دنبال نمی کنن هیچ، استقلال سیاسی هم دعا می کنن برای اینکه مثلا دشمن خونخاری مثل دونالد ترامپ حاکم بشه که به ملت ایران فشار بیاره که رفتار حکومت ایران تغییر کنه. رفتار حکومت ایران تغییر کنه چی بشه؟ به نظر شما حزب کارگزاران چی میخواد از تغییر رفتار ایران؟ خانواده هاشمی چی میخوان از تغییر رفتار ایران؟ هیچی، ایران دو دستی بره دست آمریکایی. حالا ما نمیدونیم این دختره وقتی که توی انگلیس بوده چی دست از دست سرویس‌های اطلاعاتی اونا داره که هر روز یا تو خونه بهایی داره پای بهایی رو میلیسه یا نمیدونم سیاست‌ها اینا رو دنبال میکنه. اما استقلال سیاسی ایران که به خوبی شکل گرفت و حفظ شد، استقلال اقتصادی ایران نذاشتن شکل بگیره و مقصرش شخص هاشمی بود، مقصرش شخص خاتمی بود، مقصرش شخص روحانی بود. تفکر این افراد این بوده که ما در مقوله استقلال اقتصادی اگر وارد بشیم و بخوایم خودکفا بشیم و اصل خودکفایی رو دنبال کنیم اشتباه کردیم. اصل جهانی شدنه، برد برد مشروط بر اینه که بذاری اونا بیان ببرن و تو هم یه چیزی گیرت بیاد. نظریه برد بردی که آقای روحانی دنبال میکنه، در این نظریه برد برد استقلال اقتصادی معنی نداره، خودکفایی معنی نداره. اینا مخالف بودن که نیروهای مسلح سازمان خودکفایی داشت. شما میدونید دلیل این که نیروهای مسلح در صنایع نظامی و چیزهای دیگه جلو رفتن چی بود؟ همه نیروهای مسلح توسط رهبری به عنوان فرمانده کل قوا ملزم شدن معاونت جهاد خودکفایی را بندازن. از این رو ارتش سازمان ایجاد کرد به نام سازمان جهاد خودکفایی در نیروی هوایی، سازمان جهاد خودکفایی در نیروی دریایی، سازمان جهاد خودکفایی در نیروی زمینی. سپاه یک سازمان ایجاد کرد، سازمان جهاد خودکفایی در همه نیروهاش. وزارت دفاع هم رو حرکت جهاد خودکفایی جلو رفتن. نتیجهش این شده که امروز نیروی دریایی ارتش ناوهای عظیم میسازه میندازه دریا، نیروی هوایی ارتش خودش بازسازی میکنه هواپیماشو، سپاه خودش در سیستم خودکفاییش به این تکنولوژی‌های پیشرفته میرسه، چون یه سازمان تشکیل دادن به نام سازمان جهاد خودکفایی. اما آقای هاشمی تا امروز آقای روحانی اجازه ندادن وزارتخونه‌ها معاونت خودکفایی را بندازن، اصلا فکر خودکفایی رو باش مبارزه کردن. این دلیل این بوده. پس ما اگر بیایم نگاه کنیم ببینیم دال مرکزی انقلاب اسلامی و اون چیزی که مردم دنبالش بودن انقلاب کردن به خاطرش چی بود؟ یک کلمه بود، قسط. که برسیم به قسط، یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش پرداخته بشه. قسط سیاسی انجام شد، استقلال سیاسی به وجود اومد، اما قسط اقتصادی انجام نشد، نذاشتن انجام بشه و نمیخوان هم. امروز هم تو این ماجرای 150 روز آینده ای که انتخابات هست، از الان امیدشون رو بستن غربگراها به جو بایدن که فردا جو بایدن بیاد پشت اینا رو بخارونه. اینا مثلا بیان بگن آقا یه بخشی از دارای ایران تو کره و جای دیگه آزاد شد، یه 7-8 میلیارد بیارن پول پاشی کنن، با پول پاشی یه کمی دلار بیاد پایین، خودرو بیاد پایین، سکه بیاد پایین، بعد به مردم میگن ببینید اینا نتایج و برکات برجامه، دوباره به ماها رأی بدید، ما حل میکنیم مشکلات کشور. مشکلات کشور خارج مرزاست یا بی‌عرضگی های مدیریتی در داخله؟ از این رو ما در استقلال اقتصادی به اون قله های مورد نظری که در استقلال سیاسی رسیدیم هنوز نرسیدیم. استقلال سیاسی ما در دنیا بی‌نظیره، اما متاسفانه استقلال اقتصادی ما ضعیفه. مدیریت استقلال سیاسی دست رهبری بوده، یعنی شخص رهبر انقلاب استقلال سیاسی رو به حسب وظیفه‌اش مدیریت کرد، اما متاسفانه مدیریت اقتصادی کشور که دست رهبری نبوده، دست رئیس جمهورها و مجلس‌ها بوده. اینا هم یه مش تکنوکرات غرب‌گرا رو که فارغ التحصیل دانشگاه‌های اروپا و آمریکا بودن همیشه گذاشتن بالا سر دستگاه‌های اقتصادی و غیرزالک، مملکت رو با مدل‌های پوسیده آن سوی مرزها به قول خودشون اداره کردن. نتیجه فاجعه بار شده اینی که دارید می‌بینید. لذا ما در 43 سال عمر انقلاب اسلامی وقتی انشالله داریم وارد دوره 40 سالگرد میشیم و 60 روز دیگه انشالله وارد سال 1400 میشیم، دولت انقلابی که باید سر کار بیاد، این دولت باید دنبال استقلال اقتصادی باشه. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. نیاکان ما این ضربان مثل رو زدن که آقا امیدت رو به بیگانه قطع کن. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. اگر این ضربان مثلی که نیاکان ما باب کردن اینو مبنا قرار بدیم، ما در حوزه اقتصادی میتونیم در کمتر از 2-3 سال حرکت‌های عظیمی انجام بدیم و کشور رو از این مصیبت و فلاکت و نکبتی که تفکر لیبرال به وجود آورده نجات بدیم. مملکت خودش میتونه واکسن بسازه، خودش میتونه اتومبیل بسازه، خودش میتونه همه چی بسازه. میگن اینا خوب نیست، وابسته میکنن کشور رو به بیگانه. نظر راه این که ما شبیه استقلال سیاسی در استقلال اقتصادی هم جلو بریم، تکرار مدل نظامی است. نظامی ها چه کار کردن؟ در همه سازمان‌های نظامی جهاد خودکفایی ایجاد کردن. دولتی که در ایران سر کار بیاد در همه وزارتخونه‌ها یک معاونت ستادی جهاد خودکفایی را بندازه. در وزارت آموزش پرورش یک معاونت خودکفایی. در وزارت علوم یک معاونت جهاد خودکفایی. در وزارت صنعت معدن یک معاونت جهاد خودکفایی. در وزارت نفت یک معاونت جهاد خودکفایی. در وزارت راه و شهرسازی و غیرزالک یک معاونت جهاد خودکفایی. در وزارت کشاورزی جهاد کشاورزی یک معاونت جهاد خودکفایی. در وزارت خارجه یک معاونت جهاد خودکفایی. همه وزارت خونه های ما وقتی معاونت جهاد خودکفایی داشته باشن و اون معاون جهاد خودکفایی وزیر کارش این باشه ببینه چجوری میشه کشور رو خودکفا کرد در اون حیطه تخصصی، کشور رو از وابستگی نجات داد، کمتر از 2-3 سال خیلی اتفاقا میفته. ولی وقتی همچین عنصر و همچین معاونت و همچین نیروی تو وزارتخونه ها نبود، وزارتخونه ها نگاه میکنن ببینن چجوری میشه با خارج تعامل داشت و خودشون رو از شیر پستان مادر بیگانه نمیگیرن، لذا همیشه به اون شیر اونها وابسته هستن. بررسی کارنامه جمهوری اسلامی در حوزه شعار، بخش اول شعارش یعنی شعار استقلال در استقلال آزادی جمهوری اسلامی، در بخش استقلال در 43 سال گذشته وجه مثبتش در استقلال سیاسی و وجه منفیش در استقلال اقتصادی. ما نمیخوایم استقلال سیاسیمون فدای فقدان استقلال اقتصادی بشه. الان میگن اینجوری دیگه، میگن چون میخوام مشکل اقتصاد حل بشه استقلال سیاسی رو بذاریم زیر پا بریم کشور رو وابسته کنیم. ما برعکس میگیم، میگیم باید در گام دوم انقلاب همونطور که در گام اول استقلال سیاسی رقم خورد، در گام دوم استقلال اقتصادی رقم بخوره. طی 3-4 سال ما میتونیم با یه حرکت‌های ویژه کشور رو از وابستگی نجات بدیم در حوزه اقتصادی، از وابستگی به فروش نفت، از وابستگی به خام فروشی معادن، از وابستگی به کالاهای بیگانه و غیره. اینها قواعدی داره که من سعی میکنم توی برنامه‌هایی که در این ایام انشالله در طول بهمن به خصوص در دهه فجر داریم به نکات کلیدی این اشاره کنم که ما چطور باید استقلال اقتصادی رو انشالله به موازات استقلال سیاسیمون شکل بدیم. یک بار دیگه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو با یه فاصله 2-3 روزه تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که خدا ما رو لایق ائمه اطهار و انبیاء عظام قرار بده انشالله. از مردم شریف مازندران که متاسفانه رعایت نمی کنن، هموطنهای تهرانی و بلمشن میان اونجا کرونا میارن و شما مردم مظلوم مازندران و مردم مظلوم گیلان زله شدید دیگه از دست ما تهرانی ها، انشالله خدا شما مردم مازندران و مردم گیلان و مردم گلستان رو از شر ما تهرانی ها که جنگلا رو نابود کردیم اونجا، همه زمین ها رو تبدیل به ویلا شده برای این تهرانی ها، خدا شما رو از شر این تهرانی ها نجات بده که هر روز کرونا نیارن که همه کشور الحمدلله آبی شده و وضعیت متعادل شده. هنوز متاسفانه مازندران و بخشی از گیلان به دلیل سفر این تهرانی ها که میان کرونا میارن، اشاعه کرونا میدن، متاسفانه شماها زندگیتون سخت شده، تجارتتون سخت شده، کاسبیتون سخت شده، محیط خیلی آلوده شده توسط این مسافرهایی که میان و کرونا میارن. انشالله شما نجات پیدا کنید از شر این تهرانی ها و انشالله شما مردم شریف مازندران و مردم شریف ساری رو در کنار حوض کوثر در صحرای محشر، در کنار حوض کوثر در بهشت از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردن انشالله. خیلی خوشحالم که خدمت شما بودم. موفق و معید باشید انشالله و سلام.